بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. هرچند که مرحوم ناینی در این تنبیه سوم در بحث ابداع مطلبی رو فرمودن که بالاخره منتهی شدیم به این که این فرمایش ایشون ارتباط مستقیمی با بحث ابداع نداره. ایشون عنوان فرموده بودن که آیا این بحث از ابداع نسبت به یک شخص یا به نسبت الى شخصین، اگر یک عملی از باب اماره یا از باب اصول عملیه در حق شخصی مزدی شد، آیا در حق دیگری هم مزدیه یا مزدی نیست؟ مثلا اگر یک مجتهدی فتواش این است که صیغه عقد به فارسی صحیحه و مجتهد دیگر نظرش این است که فارسی کفایت نمی کنه و باید عربی باشه، خب آیا این دوتا مجتهد واقعا میتونن یک معامله رو انجام بدن که یک طرف معامله به صیغه فارسی خونده بشه و طرف دیگر معامله به صیغه عربی خونده بشه؟ یا مثال خیلی بهتر این است که یک مجتهدی سوره را جزء نماز نمی‌دانه، مجتهد دیگر سوره را جزء نماز می‌دانه. اینجا بگیم که اقتضاء این مجتهدی که سوره را جزء نماز می‌دانه به اون مجتهدی که در نماز خودش سوره را نمی‌خوانه آیا صحیح این یا نه؟ بیان مرحوم ناینی در طرح مسئله این است که بگیم اگر اون عملی که در حق اون مجتهد عنوان ابداع رو داره در حق دیگری هم عنوان ابداع رو داشته باشه، این صحیحه. اما اگر مجزی نباشه صحیح نیست. و بعد فرمودن و مسئله تو محل و اشکاله و نتیجه این بود که نپذیرفتن صحت اقتداء این شخصی که سوره رو جزء نماز میدانه به شخصی که سوره را جزء نماز نمیدانه و نماز بدون سوره میخوانه. و یا در اونجایی که اختلاف متعاقدینه یکی به صیغه عربی دیگری به صیغه فارسی، اینجا مرحوم ناینی این معامله رو نپذیرفتن صحتش رو. اما حد کردیم که همونطوری که از فرمایشات مرحوم آلکوری قدس سره استفاده میشه، مسئله ارتباطی به بحث ابداع نداره و تعبیر به ابداع یه تعبیر صحیحی به نظر نمیرسه. البته از فرمایشاتی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب و غیرشون دارن از فرمایشات امام هم نظیر فرمایش مرحوم نائینی استفاده میشه. اما ظاهر این است که این مسئله به بحث اجزا ارتباطی نداره. اجزا اونجاییست که یک عملی رو خود انسان انجام بده در طبق یک حکم ظاهری یا در طبق یک حکم واقعی بعداً کشف خلاف بشه. میخواییم ببینیم آیا اعاده یا پرداره این عمل و تکرار این عمل لازمه یا نه. اجزا در چنین موردیه، اما اون مجتهد فتواش این است که خوندن عقل به فارسی صحیحه. خب من بیان بگم آیا رأی او مجزی برای دیگری هم هست یا نه، این اصلا معنایی نداره، محصلی نداره اصلا. لذا ولو اینکه هر کدام از فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب الجید استفاده میشه که ایشون هم بحثا و بردن در باب اجزا، اما حقیقت مسئله این است که این ارتباط به اجزا نداره. نه در مورد مقلدین بحثی نداریم. بحثی است که حالا پس دو تا مجتهد یا دو نفری که مقلد دو مجتهد مختلف، این دو نفر زید و هم زید مقلد شکیش که میگوید دیگه عقد زید یا عقد نکاح به فارسی صحیح. هم مقدر کسیست که میگه نه نگاه حتما باید عربی باشه. حالا این زید و هم اگر آمدن یه عقد نگاهی رو مثلا حالا به کالتن از طرف دیگری واقعی کردن، یا یک زن و یک مرد، زن مقدر یک کسیه، مرد مقدر دیگریه، حالا زن بیا ایجاب رو به فارسی بخونه، مرد بیا قبول رو به عربی بخونه. بخواهم ببینیم که این چه رفتی به بحث اجزا داره؟ نه درسته، حالا خود این عنوان دیگه داره الان عرض میکنیم. بخواهم ببینیم این رفتی به بحث اجزا نداره. بحث اجزا این است که من یک عملی رو به عنوان حکم ظاهری و ماهی انجام دادم، بعدم کشف خلاف شده، بخوام بیرم آیا من باید اعاده کنم یا نه. اما دیگری عملی رو انجام بده در حق من مجزی باشه، این اصلا معنی نداره. اجزا اینجا تعبیر درستی نیست. البته یه عبارتی هم الان از مرحوم شیخ میخونیم در کتاب مقاصد، از عبارت شیخ هم استفاده میشه که جای این بحث مثلا در باب اجزایه. ولی هم این است که از کلم مرحوم آرزویی هم تصریح نکردن به این وقتی به بحث اجزا نداره. اونی که ما رو در این فکر انداخت این است که همان مطلب مرحوم نائینی رو وقتی ایشون در محاضرات بخوان مطرح بکنن قالبش رو عوض کردن، عنوانش رو تغییر دادن. عنوانی که ایشون آوردن همون عنوانی که در بعضی از عبارتهای مقاصد مرسائل هم وجود داشته و شما هم دیدید، و اون این است که ثبوت یک حکم ظاهری در حق دیگری آیا مؤثر و نافذ فی حق الغیر هست یا نافذ فی حق الغیر نیست. این قرار بحثه. اگر یک شخصی به یک حکم ظاهری آمد و فاسی بودن کافیه. بگیم آقا جناب دوستهش شما چرا عربیت را معتبر نمیدانی در عرب؟ میگه چون دلیلی نداریم برای همین عدم دلیل را دلیل گرفته بر عدم اعتبار شرطیت عربیت در باب عرب. خب این آیا نافذ فی حق الغیر هست یا نافذ فی حق الغیر نیست؟ یا مثلا ببینید شما منزل یکی میگیرید، شما وقتی رفتید اونجا صاحب خانه روی استحاب طهارت یک میوه ای رو جلوی شما میگذاره، آیا این طهارتی که او استحاب کرده برای شما مؤثر و نافذ هست یا اینکه نافذ نیست؟ ما اگر آمدیم گفتیم نافذه، خب خیلی از اعمال درست میشه در بار معاملات، یکی فارسی بخونه یکی عربی بخونه، یکی به صیغه ماضی بخونه یکی به صیغه غیر ماضی بخونه. در عبادات هم همینطور، در عبادات الان شما بیایید از طرف یک منجدی کسی را عجیر کنید که اون عجیر مقلب کسیست که سوره را جز نماز نمیدانه، اما خود شما مقلب کسی هستید که سوره را جز نماز میدانید. اگر گفتید اون عمل ظاهری که بر طبق حکم ظاهری دیگری داره انجام میده نافذ بر حق شما هست، خب اینجا این اجاره صحیحه و ذمه اون مجلس هم دلی میشه، اما اگر نافذ نباشه خیلی. پس عنوان هست این عنوان میشه که آیا عملی که کسی بر طبق یک حکم ظاهری انجام میده، حالا چه مستند باشه به اماره و یا مستند باشه به اصول عملیه، آیا در حق دیگری نفوذ دارد یا نفوذ نداره؟ حد کردیم که از بعضی از کلمات مرحوم شیخ در مقاصد و رسائل استفاده میشه که این به عنوان یک کبرای مفروغ عنه، اما بعض دیگر فرمودن نه، این کبرا دلیلی ما برش نداریم. اگر زید داره بر طبق یک اماره عمل میکنه، حالا اون اماره مفید یک حکم ظاهریه، یا زید بر طبق یک اصل عملی داره عمل میکنه، خود این اماره و اصل برای من قامت الاماره انده حجته، اما برای من که حجیت نداره. این زید اماره درش قائم شده که سوره جزء نماز نیست برای اون حجته، اما برای من که یا اون اماره قائم نشده بلکه اماره برخلافم قائم شده، زید میگن اماره دارم در این که سوره جزء نماز نیست، امر میگه اماره دارم که سوره جزء نمازه. خب چطور این امر میتونه بیاد به این زید در نماز اقتدا بکنه؟ هر که در مرحوم آزمویی این نماز رو صحیح میدونه برخلاف مرحوم ناینی، نماز کسی که خود این شخص معموم یا اجتهادن یا تقلیدن معتقد به این است که سوره جز اون سلام، اما امام اجتهادن یا تقلیدن دیگه سوره جزئیت برای نماز نداره. خب حالا این آمد به او اقتدا کرد، هر کسی که ایشون از راه قاعده لا تعاب
این نماز رو تصحیح کردن، فرمودن ایمان چون با سؤال در مورد جریان پیدا می کنه، لا سؤال نماز رو واقعا صحیح می کنه نه ظاهرا. حدیث لا سؤال چی میگه؟ حدیث لا سؤال میگه اگر یه نماز رو خوندید بعد از مدتی گذشت، اگر اخلال در نماز که غیر از این امور خمسه باشه، وقت و طهارت و عرض می شود که رکوع و سجود و قبله ظاهر است، یکی از این امور خمسه لا تقاض و صلات الا من خمس، اگر اخلالی در این نماز پیدا بشه و منشأ اخلال هم غیر از این امور خمسه باشه، اینجا نماز نیاز به اعاده نداره. حالا این آقا الان داره 10 سال نماز بدون سوره میخونه، حالا شک میکرد و سوره گفت نمازه یا نه، گفت دلیلی نداریم بر سوریت، ده سال که گذشت دلیل پیدا کرد بر اینکه سوره جزء برای نمازه. اینجا قاعده لا سؤال دیگه این سرادش نیاز به اعاده نداره. این معمول دیگه خب این اگر 10 سال دیگر برای کشف خلاف بشه، قاعده لا سؤال نماز او رو واقعا صحیح میکنه، پس الان هم میتونن به او اقتضا بکنن. این فرمایشی است که عرض میکنم مرحوم آرخویی در حق اون چیزی در کتاب مهاجرات آمده، اما آیا واقعا این مقدار در صحت این اقتضا کافیه یا نه؟ این شخصی که خودش اماره داره در این که سوره جزء نمازه، درست نماز اون شخص واقعا صحیح می شود، اما برای خودش صحیح می شه، اما اینی که معتقد جزء نمازه، معتقد است که الان این نمازش کمبود داره و نقصان داره. قاعده لا سؤال اونجا نیست که کسی عمل رو انجام داد، بعد از عمل فهمید که اخلالی در این عمل بوده، اونجا میاد لا سؤال رو جاری میکنه. اما کسی که از اول متوجه به این اخلاله، هم مثلا کسی میدونه که سوره جزء نمازه، و بگه حالا من این رو نمیارم بعدم لا سؤال جاری کنم، که نمیشه. به نظر میرسه، حالا نمیدونم این مطلب رو آقایدش فکر کردن یا نه، بالاخره البته جای این بحث جای عمدهش در باب فقه و در همون بحث قاعده لا سؤال، که آیا قاعده لا سؤال اینجا جاری میشود یا اینجا جاری نمیشه. اما ببینیم حالا به نحو اجمال لا سؤال در فرضی هم که جاری بشه، در حق اون امام جاری میشه. اون امام تا حالا اماره نداشته بر این که سوره جزء نمازه، نمازش بدون سوره خونده، سالها گذشت، خب حالا بعدن اماره پیدا کرد بر این که سوره جزء نمازه، لاتها دیگه تو دیگه نیازی به اعاده نماز نداری، تو نمیخواد نمازش اعاده کنی. لاتعاد این بودن این نمازهایی که حالا خوندی واقعا صحیح، خب این بحث نداره، اما واقعا صحیح در حق چی؟ در حق کسی که تابه ها امارهی بر جزئیت سوره نداشته، اما توی معمول که اماره داری بر این که سوره جزء نمازه، اماره تو الان میگه این نماز اشکال داره، اماره تو به دلالت التزامه میگه این نماز نقصان داره، خب تو بر طبق اماره خودت نمیتونی اقتدا بکنی به چنین شخصی. لذا اونی که ایشون هم در اینجا فرموده که در باب نماز این رو بگیم، به نظر میرسه این اشکال بهش وارده. حالا باز برای این که عرض کردم یه مقدار ابعاد این بحث روشن بشه، اصل این بحث رو مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاتب در صفحه 101 مکاتب اونجا اینطور مطرح فرمودن: لبختنف المتعاقدان اجتمادن او تقلیدن. اگر متعاقدان خودشون یا مجتهد یا مقلد اختلاف پیدا بکنن فی شروط صیغه، یعنی یکی بگه فارسی کافی دیگری بگه فارسی کافی نیست، در صفحه 101 مکاتب از اون مکاتب های چاپ کتاب های رحلی قد فرمودن فهم یجوز و هم یک کسی کل من هما بما یقتضیه مذهبون. آیا هر کدام به اون چه که مذهب و نظر خودش اقتضا میکنه اکتفا بکنه جایزه؟ املا وجوه هم هر روی شیر در مکاتب چه بحث آورده؟ امام رضوان الله تعالی علیه یادداشت کنید در کتاب الجلد، در این چاپ‌های جدیدی که اندازه شده، در جلد اول در صفحه 360 اونجا 9 احتمال ذکر کردن، نه احتمال که امام رضوان الله تعالی علیه اونجا ذکر کردن. خب شیخ در مکاتب در دنباله مطلب می فرماید زن اولان، اولان این اکتفا و عدم اکتفا، مبنیان علا ان الاحکام الظاهریت، احکام ظاهری المتحد بیها، احکام ظاهری که اجتهاد شده در اون احکام، آیا این احکام ظاهری که به منزلت واقعیت الاضطراری جد به منزله حکم واقعیه؟ من مثال زدم فل ایجاب و بالفارسی جد من المستهد القائل بصحته، ایجاب فارسی از مستهدی که قائل بصحته ایجاب فارسیه، عند من جراح و باطلا، این ایجاب فارسی در پیش اون طرف دیگر عقل که مستهدیست یا مقدسیست که فارسی بودن رو باطل میدانه، بگیم اون ایجاب فارسی به منزلت اشاره به الاخرته. شما اگر دو نفر بخوان با هم معامله کنن، یک کسی زبان داره دیگری لاله، خب اون لال وقتی که میخواد ایجاب یا قبول رو بگه، بگن اگر با اشاره هم بگه کافیه. شیخ مرمد اگر بگیم رکن ظاهری هم به منزله اشاره اخرته، یعنی اون مجتهدی که گفته هم به فارسی کافیه و صحیحه، این هم در حق دیگری نافذه. همانطوری که اشاره اخرس برای دیگری نفوذ داره، این عقد فارسی هم برای دیگری نفوذ داره. به منزلت اشارت الاخرس و ایجاب العاجز عن العربی جد و کسلات المتیمم به نسبت الی واجب الماء. حالا شما یه کسی که تیمم کرده داره نماز میکنه، شما هم وضو گرفتید دارید نماز میکنید، اقتدا کنید که یک کسی که متیمم داره نماز میکنه، آیا احکام ظاهری که این منزله رو دارن، یعنی به منزله واقعی اضطراریه، هم دیگه احکام عضویه یا احکام ظاهری فقط این عنوان خود رو داره، یعنی این کسی که عرب و فارسی میخوانه حکم ظاهری که داره، این حکم ظاهری سبب میشود که اگر در واقع عقد عربی معتبر باشه روز قیامت معذور باشه. این عذر را لحاظ شخص فقط، اما در حق دیگری نافع نیست، در حق دیگری نفوذی نداره. هم هیجت پس شد آیا به منزله واقعی اضطراری، هم هیجت احکام عذریه لا یعذر فیها الا من اجتهد، معذور نیست مگر کسی که اجتهاد کرده، او کلد فیها و فرمودن زل احلتو محررتو فی الاصول. خب حالا اینجا پس ببینید محل بحث در این نیست که اجزا در کار باشه، شیخ هم در اینجا تعبیر به اجزا نکرده، اما از این قرینه که فرموده ولی مسئلت و محررت اون فل اصول شاید داره احتمال دیده که مرادش بحث اجزا باشه. حالا به نظر چی در مسئله باید گفت؟ اگر یک حکم ظاهری در حق کسی قائم شد، آیا برای دیگری نفوذ داره یا نفوذ نداره؟ عرض کردیم که ما دلیلی در این قضای کلی نداریم، دلیلی بیاد بگه که تمام احکام ظاهری که در حق کسی هست در حق دیگری هم نافذه، دلیل نداره. که اولا ثانیاً این اصلا خودش منجر به یک اشکالاتی میشه. شما ببینید دو نفر هستن، یکی فارسی بودن رو کافی میدانه، یکی عربی بودن رو لازم میدانه. شما یه بحث میکنید که خب اون طرفی که عقد فارسی رو کافی میدانه، بگیم این به حکم ظاهری هست که نافذ در حق غیره. و اگر نافذ در حق غیره یعنی تو یه غیر با او برخورد صحت بکن، تو با او معامله صحت بکن، اشکالی هست که از اون طرف شما چکار میکنید؟ این کسی که میگه عربی بودم لازمه، خب این هم حکم ظاهریه، این هم یه اماره ای برش قائم شده یا عقد عملی برش قائم شده بر این حکم ظاهری که عربی جد معتبره، خب این هم باید بشه در حق او نافذ. اگر این حکم ظاهری بخواد در حق او نافذ باشه، یعنی اون هم باید آثار واقع را در این نظر این مترتب کنه و نتیجه چی میشه که فارسی بودن به درد نمی کنه. طرز من اینه، خوب دقت کنید، ما غیر از این مطلب که دلیلی برای این کبرا نداریم، دلیلی نداریم برای اینکه هر حکم ظاهری در حق کسی نافذ در حق غیر هست، یک اشکال بسیار مهمی وجود داره و اون این است که اگر بخواد نافذ باشه بعد از دو طرف نافذ باشه. لازمش این است که تمام الان یه عده از مقلدین افرادی هستن که نماز جمعه رو بر طبق یک حکم ظاهری واجب تحجیری میدونن، یه عده ای واجب نمیدونن. خب اینا اگر بخواد هر کدوم نفوذ حکم ظاهری خودشون رو نسبت به دیگری اعمال بکنن، اصلا دیگه هیچ عملی صحیح واقع نمیشه. یک خالی فاصله‌های خیلی مهمی به دنبال داره. نتیجه این میشه که بگیم آقا حکم ظاهری برای کسی فقط نافذ در حق خودشه، اهم از این که از باب اماره این حکم ظاهری رو به دست آورده باشه یا از باب اصول عملیه این حکم ظاهری رو به دست آورده باشه. مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب ایشون آمده یه تفصیلی داده فرموده بین اونجایی که علم به خلاف هست و اونجایی که علم به خلاف نیست فرق وجود داره. یعنی الان دین به وسیله یک حکم ظاهری این اماره در اسمان شده که عربیت معتبر نیست، در حد دیگری در صورت این نفوذ دارد که علم به خلاف دیگری پیدا نکرده باشه. اگر دیگری علم به خلاف داشت اینجا در حد اون نافذ نیست، اما اگر علم به خلاف نداشت و اون هم مثلا طبق یک اماره آمده عمل کرده در حق اون نافذه. با اون اشکالی که ما عرض کردیم بطلان این تفصیل مرحوم سیه در کتاب مکاتب و در حاشیه مکاتب هم روشن میشه. کسی که علم داشته باشه یا اماره داشته باشه، اماره دیگری که در حق دیگری نافذه در حق اون نافذ نیست. فرقی نمی کنه که علم داشته باشه در خلاف که اماره داشته باشه در خلاف. بنابراین این کبرا این دو اشکالی که عرض کردیم داره، بله حالا یه مواردی وجود داره در باب نکاح آمدن گفتن که اگر فرض کنید یه مردی آمد زنی رو نکاح کرد، خب به حکم ظاهری این زن زوجه او هست، دیگری که معتقده به بطلان این ازدواجه این حق نداره بره با این زن ازدواج بکنه، بگه من با تو ازدواج بکنم چون اون ازدواج با دیگری باطل بوده، باید معامله صحت بکنه با او. اون وقت آیا این بحثی رو مطرح میشه که در باب نکاح و طلاق روی یک قاعده دیگری مسئله مطرحه که ما نکاحی که مذهبهای دیگر ملتهای دیگر انجام میدن یا طلاقی که اونها انجام میدن معامله صحت باش بکنیم؟ این از باب این است که احکام ظاهری در حق اونها نافذه در حق ما، یا اون از باب دیگری هست؟ حالا این یه مقداری ممکن نیاز به توضیح داشته باشه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.